نه فقط تو خود الان بحث جان اسلام، الان عراق تمام هویتش داره کسب میکنه با یه راپیما اربعین، هویت ملیش، اما یه هویت ملی که تا با بین‌المللی داره شکل میگیره، اما نه با جنگی مثل صدام بیاد مرز بذاره. تمام جهان ریختن تو این عراق، تو این راپیما اربعین، یه هفته در روز این همه آدم، بعد عراق داره هویت ملی پیدا میکنه. یعنی ولی هویت ملیش یه هویت جهانی بازه، نه بسته، صدامی نیست، خیلی بازه. رو همین اساس میبینی که عراقی با تمام عشق داره کار میکنه. من خدا بخیر مردم شناسم، رد که میشم نژادا نگاه میکنم، هیکلا نگاه میکنم، همینجور که دارم دیدم مثلا بچه‌هایی که داشتن بازی میکردن وسط همون موکب، دیدم اینا همه قیافه‌هاشون رومیه، یعنی نژادشون نژاد رومیه، با اینکه عراقی بودن. بعد اون ساختاری که اونجاست اصلا دیگه این نژادها گم میشه، زبانها گم میشه، فقط یه همدلی و یه حرکت به سوی جایی مرکز، یه کشش طوریه. و این هم میبینی که طرف که وارد میشه اصلا یه گم میشه، باره اصلا بی اختیار، اصلا عجیبه. ما مثلا همده با هم شروع کردیم، مثلا با الان مشاعر هم هست دوستان که من میگم شروع کردیم گم شدیم، یعنی یه باره اصلا یادمون رفت که داریم با هم حرکت میکنیم، یعنی همه پراکنده شدیم، هر کی راه خودش میره، فقط اون مثلا به فرض اون ملی که قرار بود خواسته اون
عموده،
آره عموده یا میله اونجا خواسته، اون اونجا رو فقط رسیدیم به هم که گذاشتیم بعده، همه گم میشن، یا چوره کجاست، یعنی دیگه این ارزی ول میشه، اون توجه طولی پیدا میشه. پس من خواهم بگم که ساختاری که الان داریم توی قصه مشروعیت اقتدار در جهان اسلامه، یعنی حزب الله لبنان هم اونجا که میاد دیگه خودشون مثلا یه حالت هویتی خاصی به خودشون میگیرن بچه های حزب الله لبنان. خب بعد مثلا اروپایی هم که میاد همین قصه است، یعنی میگن الان با یه قدرتی برمیگردن به کشورهای خودشون، اون که آمریکا اومده اونجا به شدت اقلیته، الان به شدت قوت، اما قوتش این نیست که اسلحه برداره بره بیفته جونه مثلا آمریکایی‌ها، مثلا داعش و بقیه‌اش کردن برمیگردن اونجا اسلحه بردار میشن توی اروپا، نه، این که برمیگره اروپا پیام صلح میبره، صلح جهانی و معناها و داستان‌هایی که الان اونجا داره.
بله بسیار عالی آقای دکتر. آقای دکتر نادری، حالا اگر ما بپذیریم این موضوع رو و با این صورتبندی که آقای دکتر فیاض گفتند تایید کردند که این کلان هویت اتفاقا انقدر قدرتمنده که همه این هویت‌های خرد رو در خودش هضم میکنه، تا این حد که کسانی که توی راهپیمایی هستن خودشون هم فیزیکی خودشون رو گم میکنن، یعنی دیگه از اکیپی که هستن جدا میشن، و ماهیت در واقع رود خروشانی است که حالا ما قطره هایی است که بهمون پیوندیم، و لاجرم فقط مقصد رو مد نظر داریم دیگه، مسیر از ذهنیت ما حذف میشه. اگر این رو به عنوان سنگ بنا بگذاریم، یعنی قدم اول اون هویت سازی جهانیش، یک نکته ای رو اول برنامه های دکتر فیاض گفتن که خیلی استراتژیکه، و اون موضوع مسیر بازگشته. خب این میتونه مقصد رو عوض کنه، یعنی اون شعار مبنایی که میگفتیم راه قدس از کربلا میگذرد، خب راه پیمایی ایستگاه اولش کربلاست، ایستگاه دومش دمشق است، و ایستگاه نهاییش قدس است. و الان این جغرافیای تمدنی الان مهیا شده، یعنی بدون اینکه ما بخواهیم دشمن یک فضایی رو فراهم کرد که الان در این سه کشور، در ایران و عراق و سوریه و همچنین در فلسطین و لبنان که از پیش از اینها وجود داشته، جغرافیای مقاومت است، جغرافیایی است که مهیای سرزدن جوانه در واقع ستیزه با طاغوت است، اون هویت جهانی ستیزه با طاغوت. میشه واقعا امیدوار بود که راهپیمایی اربعین در سالهای آینده میل کنه به سمت ایستگاه‌های بعدی در حرکت جهانیش؟ دیگه وقتی ما وقت به سمت قدس میریم، خورده گفتمان‌ها و هویت‌های خورده دیگری که ممکنه در ایستگاه اول ما رو همراهی نکرده باشن به خاطر ذهنیتی که نسبت به شیعه دارن، اونها هم بپیوندن، مثل همه چپ‌های ضد امپریالیسم، مثل سنی‌هایی که ممکنه از ما فاصله داشته باشن ولی در موضوع فلسطین با ما همگرا هستن.
ببینید، من پاسختون رو با یه بحث نسبتاً کوتاه تاریخی میخوام بدم. تو 40 سال اخیر ما دو تا در واقع اتفاق هویتی در برابر جهان لیبرال و نئولیبرال رو دیدیم، یعنی جهان تجربه کرده. اولیش انقلاب ایران بوده که به قول معروف یک پاسخ کاملا هویتی به اون نظم ایدئولوژیک دو قطبی در واقع فضای بعد از 1945 جنگ سرد بود. باز هم اگه هویتی، من رو هویت خیلی تاکید میکنم توی این، از هویتی بهش نگاه کنیم، یه طرف هویت سوسیالیستی بود، یه طرف هویت لیبرال، که در واقع تمام این اصطلاحاً ملت‌هایی که در ذیلشون هست رو مفصل بندی می‌کردن در ذیل اون کلان هویت. یعنی شما در واقع در ذیل سوسیالیسم در بلوک شرق، شما در ذیل لیبرالیسم در بلوک غرب. حالا قبل از اونم که در واقع ناسیونالیسم و گفتمان در واقع شکست خورده پیش 1945 اگه اضافه کنیم، این کلان هویت‌هایی که در یک دو قرن اخیر جهان رو در سیطره خودش و مردمان رو در سیطره خودش داشته، انقلاب ایران یه پاسخ هویتی بود که این هویت مقاومتی هم اتفاقا بود به جهان لیبرال، که در واقع این بود کاملا مخفول مونده، یعنی کمتر بحث کردیم. ما به انقلاب ایران بیشتر در واقع تو ابعاد دیگه پرداختیم، به این بودش کمتر پرداختیم. و پاسخ دوم هویتی در واقع دهه اول قرن 21 ما می‌بینیم که در پدیده اربعین هست. یعنی این دوتا رویداد هویتی رو ما می‌بینیم که اینا اتفاقا در تقابل شکل می‌گیره، پاسخ هست. انقلاب ایران در ابتدا که شکل گرفت، الهام بخش حرکت‌های آزادی بخش شد در جهان، مخصوصا در اهل تسنن، در اهل تشیع، که خب شیعیان احساس کردن یک مرکز هماهنگ کننده برای شیعه وجود داره، سر و صاحب دارن شیعیان. شیعیان احساس سروری کردن بعد از انقلاب ایران. تو اهل تسنن هم ما می‌بینیم که
یعنی از اون حالت طرد شدگی و فراموش شدگی به صحنه آمدن، به میدان آمدن،
به میدان اومدن، اینا اومدن واقعا به صحنه و احساس غرور کردن. اهل تسنن هم با انقلاب ایران همراهی کردن. اتفاقی که افتاد با پترودلارها و دلارهای نفتی و با نقشه هایی که در واقع کشورهای غربی با همدستی حالا در واقع برخی از همین منطقه‌ای ها مثل عربستان سعودی در واقع کشیدن این نقشه رو، این بود که انقلاب ایران رو به سمت تصویر شیعی پیش بردن. یعنی یک ریپرزنتیشن، یک در واقع بازنمایی شیعی از انقلاب ایران در رسانه‌های دنیا شده.
یعنی که محدودش کنن به عنوان یک هویت خرد اقلیت،
اقلیت در درون حتی جهان اسلام، چون بالاخره کلیت یا اکثریت جهان اسلام بیشتر اهل تسنن هستن. این مسیر داره ادامه پیدا میکنه. ایونت دوم یا اتفاق دوم میبینیم که راهپیمای اربعین هست، که این دیگه در واقع تو اون سطح نمونده. یعنی یه سطح، یه لول به نظر من آگاهی جمعی مردم جهان هم بالا رفته از یه طرف، از طرف دیگر در واقع اون چیزی که حالا ما بهش میگیم سرکوب صنعت فرهنگ و اون چیزی که در واقع داره جهان نئولیبرال از طریق رسانه‌هاش اذهان مردم رو سرکوب میکنه، اون بیشتر شده اتفاقا در سال‌های اخیر. این دوتا سبب شده که پدیده اربعین دیگه نتونن شیعیش بکنن، یعنی در واقع تصویر شیعی از پدیده اربعین به نمایش بگذارن. البته ممکن هم از آینده این کارو بخشی برای این کار داشته باشن. لذا در واقع این اتفاق جدیدتریه که ابعاد مختلفی پیدا کرده، که در واقع بقیه خرده گفتمان‌ها رو از زیر خودش داره ساماندهی میکنه. و اگر که دقت بکنیم میبینیم که این امر منسکی، یعنی در واقع این یه مناسک دیگه، این اربعین رفتن، اون خودش همه اون چیزایی که آقای دکتر فیاض توضیح دادن و شما، این یه منسک از دید علوم اجتماعی بهش نگاه کنیم، این امر منسکی که در اون مردمان از زندگی روزمره رهایی پیدا میکنن، یعنی زندگی روزمره رو فراموش میکنن، آقای دکتر به خوبی اشاره کردن، در یک در واقع مسیری داری حرکت میکنی، به یه سمتی داری میری، قبل از هر چیز اون بُعد هویتی رو داره برجسته میکنه. ممکنه خود آدم ها ندونن، یعنی به این خودآگاهی همه این اشخاصی که من به این خودآگاهی نرسیده باشن، منتها این به اون سمت داره میره. این امر منسکی با ارجاع به یک اسطوره تاریخی و با یک نظام ارزشی، این دوتا مهمه، میتونه به اون سمت بره که شما میفرمایید. این جغرافیا مهیا شده و به نظر من همونجوری که آقای دکتر هم اشاره کردن، این جغرافیا میتونه یک جغرافیای تمدنی بشه که در آینده ما ثمراتش رو میبینیم. ببینید در نظام‌های تمدنی یا اصلا در به طور خاص دولت ملت‌های مدرن ما میگیم مثل اسطوره‌ها وجود داره برای ارجاع، یعنی اذهان باید به جای ارجاع داده بشن. این همش در نظام فرهنگی ارزشیه. این ارجاعات اسطوره‌ای رو ما در جهان غرب داریم می‌بینیم، اسطوره توسعه در کلیت کلان تمدن غرب، که در واقع روزی روزگاری نمی‌دونم غرب در جهان مثلا نمی‌دونم تاریکی قرون وسطی بود، بعد از اون اتفاقاتی افتاد، بعد انقلاب صنعتی حادث شد، بعد ما غربی‌ها مثلا در واقع توسعه پیدا کردیم، رفتیم به سمتی که الان مثلا یک تمدن برتر هستیم. یه اسطوره است، یه اسطوره توسعه. این اسطوره توسعه داره کار خودش رو میکنه در ذیل کلیت تمدن هم اسطوره های ملی
مثل دموکراسی، حقوق بشر، نمیدونم چی
اینا این نظام ارزشیه، ولی اون اسطوره بنیادی رو من دارم مد نظر قرار میدم. در نظام‌های در واقع ملی هم هر کدوم از این ملت‌هایی که در واقع تاریخ ملی‌گرایی دو قرنه، حالا اگر ببریم سه چهار قرن هایتر، اگر از وستفالی بگیریم یا از انقلاب فرانسه بگیریم، یه مقدار متفاوت، ولی سه چهار قرنه با ارجاع به یک اسطوره‌های تاریخی داره کار خودش رو پیش می‌بره و با یک نظام ارزشی و تمدن کلان غرب هم همین. الان این هویت مقاومتی که شکل گرفته، این داره به یک اسطوره تاریخی واقعی کربلا که اتفاقا به تعبیر آقای دکتر بود معرفتی خیلی عمیقی داره، داره ارجاع میده با یک نظام ارزشی آلترناتیو و جایگزین. این نظام ارزشی چیه؟ این نظام در واقع شما باید هم نوع دوستی رو داشته باشی، صداقت داشته باشی، ظلم ستیزی رو داشته باشی، مردم دوستی رو داشته باشی، تجسم یک جامعه آخرالزمانی که ما در روایات خودمون داریم. حالا در واقع بحث آخرالزمانی منحصر به ما شیعیان نیست،
یک ایده جهانی است،
یک ایده جهانی در مذاهب هست، همه در واقع گروه ها و جماعت ها دارن، ولی این در واقع توی بحث تشیع که ما معتقد به ظهور امام زمان هستیم خیلی پررنگ هست به معنای اون نظام ارزشیه که مثلا همه دست در جیب همدیگه میکنن، همه برای همدیگه در واقع فداکاری میکنن. این داره اونجا شکل میگیره، یعنی گویی یه اتوپیای آخر زمانی که ما واقعا در واقع فکرش هم نمیکردیم که یه روزی شاید به این زودی محقق بشه، داره در همون جغرافیای محدود محقق میشه. لذا این نظام ارزشی وقتی که به قول معروف به جلو میره و تو اون بعد کلانی که شما گفتی تو مود جغرافیایی که اتفاقا بعد از انقلاب اسلامی هم شروع شده، یعنی ما میبینیم بعد از انقلاب اسلامی اتفاقی که میفته این هست که ما بست حوزه نفوذ پیدا میکنیم. ما یک مدل خاصی که من در واقع یکی از کتابهایی که در اروپا منتشر کردم این مدل بست حوزه نفوذ رو خیلی خوب اونجا شرح دادم. این بست حوزه نفوذ ما رو به جایی میبره در بعد جغرافیایی، حوزه نفوذمون رو، جمهوری اسلامی ایران رو، به عنوان یک هویت مقاومت که از شمال در ذیل مرزهای روسیه شروع میشه تا در جنوب در خلیج عدن، از سمت شرق تا مرز افغانستان، تا مرز چین در افغانستان، از این ور تا مدیترانه. فقط اون جغرافیای غربی که شما اشاره کردی نیست، یعنی خیلی وسیع‌تر شده. امروز ما در خلیج عدن هم در واقع نفوذمون بست پیدا کرده، گسترش پیدا کرده. در این گستره جغرافیایی، این گستره اول جغرافیایی ما هست که میتونیم در واقع اون مناسبات تمدن آینده رو روش سوار کنیم با همین عناصر هویتی که من شما عرض کردم.
خیلی متشکرم، عالی بود، جمع‌بندی خوبی هم انجام شد. در واقع نسبتی برقرار کردیم بین اون نرم افزار و جغرافیای تمدنی که آقای دکتر فرمودن و بحث کلان هویت. دیگه جمع‌بندی بکنیم مباحثی که ارائه شد در این برنامه.
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاری ستون ها اشوق حرم سپاری کنار قدم های جابه سوی نینما رحص باری ستون ها شوق حرم بیشماری شبیه رباب و سکینه برای شما بیقراری از این سختی و دوری را به شوق تو باکی نداری شبیه بیت کنم برای شما بی براری
تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. ادامه میدم گفتگوم رو با اجازه شما با آقای دکتر فیاض و جناب آقای دکتر نادری. آقای دکتر فیاض، یه خود رو به آینده صحبت بکنیم و اون سوالم رو تکرار میکنم، یک ببینیم میشه واقعا این کانون تولید معنا رو به عنوان قدمی در نظر گرفت که قدم بعدیش در ایستگاه‌های بعدی گذاشته میشه، به خصوص این که نگاه ما به مقوله قدس و فلسطین و نجات دادن در واقع جهان اسلام. من اول می‌خواستم بگم نجات دادن فلسطینی‌ها، دیدم مثلا مقوله قدس مقوله فلسطین فقط نیست، مسئله فلسطین نیست، مسئله جهان اسلامه، بلکه مسئله جهانه. رها کردن بالاخره مردم و مظلومان از این قده سرطانی و این رژیم صهیونیستی میتونه ایستگاه بعدی راهپیمایی اربعین باشه، چون میشه بعضی‌ها ممکنه تصور رو بازتولید بکنن یا این ذهنیت رو قوام بدن که مقوله رژیم صهیونیستی صرفاً راهکارها و راه حل‌های نظامی داره، راهکارهای خشن داره. خب این یک ذهنیتی است، ولی اگر راهپیمایی اربعین رو به عنوان یک راهپیمایی اعتراضی صلح‌آمیز تلقی بکنیم با حضور چندین ملیت و چندین میلیون نفر که میتونه در ادامه مسیر نهرها و جویبارهای دیگری بهش متصل بشه و تبدیلش بکنه به یک دریای خروشان که بناس بریزه به سرزمین فلسطین، به یاد اون تمثیل از امام میفتم که اگر هر مسلمان به یک سطل آب بریزه اسرائیل رو آب میبره. این رو میشه واقعا این تلقی یک تلقی رؤیایی و خیال بافانه است یا نه مسیر بازگشت رو میشه از کربلا تصور کرد به جای اینکه فقط از غزه و از کرانه باختری تصور کرد؟
این بحث قدس بالاخره بحث تمدنی بوده از اول. شارلمانی ها که بالاخره اومدن جنگای صلیبی رو انداختن و اومدن تمدن اسلامی چی کار کردن و معلومش ثقل تمدن اسلامی قدس خیلی بحث جدی است. 200 سال جنگ صلیبی طول کشید، دوباره بعد از دور جدید هم که اینا اومدن دوباره هم بحث مثلا جنگ های صلیبی، ولی این دفعه یهودی بود، جه صلیبی مسیحی یهودی بود، هرچند تو شارلمانی هم زارن یهودی ها محرک هستی بودن برای اومدن به قدس. خب و یه چنین ساختاریه. اول من بگم اسرائیل یه رژیم قرن 19 همیه، یعنی با ایدئولوژی قرن 19 هم شکل گرفت. این اصلا یهودی هم نبودن، اومدن سوسیالیست بودن، یعنی بن گورن یه سوسیالیست بود، او هم سوسیالیسم اروپای شرقی، اینا همه معنا داره، اون که میشناسن میدونن که یعنی چی. و این سوسیالیست ها کمونیسم رو انداخت، اومد کمونیسم جنسی رو انداخت، کیبوتسا رو آورد، گویی پسر دخترها با هم دیگه رابطه جنسی برقرار کردن، بچه‌هاشو بدیم دولت اسرائیل بزرگ کنه، این دولت کمونیستی استالین. یعنی کاملا این یه کشور سوسیالیستی کمونیستی اینطوری بود، بالا خشونت شدید داشت، سرزمین سوخته، مشت آهنی و از این بحثا. الان به طور نرم افزاری اسرائیل سقوط کرده، یعنی فروپاشی داره میکنه، سخت افزاری مونده که تانکاشه. من دفعه تانکاش هم که اوورد تو هم یه هفته گذشته سر مرز غزه، جوان ها از تانک ها نترسیدن. این آدم در دوره تاریخ خود برخه پیامبران یهودی مثل قصه سلیمان و تالوت و جالوت و همه بحثا که داریم تاریخ، این همین قصه رخ داده و برخه داوود و اینا همه پیروز میشن بر همین دولت‌های سوریه که به شدت مسلحه، به شدت قویه و شکست میخورن. الان نرم افزاره که شروع شده، نرم افزار بسیار بنیادی الان این قصه، این نرم افزاری که تو خاورمیانه شروع شده، خود به خود اسرائیل رو بیشتر داره بیشتر سقوطش میده. یا توش کردن تو خود اسرائیل سربازاشون دیگه گفتن نمیخوایم بجنگیم، یعنی سربازاشون خودشون گفتن ما نمیخوایم بجنگیم، شروع شده الان قصه. و خودشون گفتن جنگ بعدی فاجعه است و دیگه اینا سرباز جنگی ندارن، معلومه که ول نکنن، بگن آقا نمیخوام جنگیمو. الان فعلا رویارویی رخ نداده جدید، اگه رویارویی جنگی رخ بده احتمال چه چیزی میشه؟ چون که گفتم به قصد نزد امام حسین، حالا میگن قیامت صغراست دیگه، روز عاشورا، یعنی هر چی هم به قیامت نزدیک میشیم، یوم تبل السرائر، تبل السرائر، یوم تبل السرائر، سرائر آشکار میشه، یوم الفصل عاشورا، کاری که کرده همین که مفاهیم تو آشکار میشه، یعنی الان حق و باطل مرداش آشکار میشه. یعنی از بنی امیه که بلافاصله سقوط کرد بعد از عاشورا دیگه چیزی نموند زندگیشون. و امام هم جالبه، شما میدید امام سجاد هیچ وقت دیگه گفت هر چی دیگه بعد از امام حسین رخ بده تا حتی الان گفتن فتنه است، بدعته، یعنی بخواد جنگ اوتوری مثلا چی بشه گفتن ما دیگه باش نمیریم. برای چی؟ باید که خود عاشورا یک آشکار کننده است، هر روز آشکار میشه توی قصه. و بعدش هم دیگه ما حرکتی که مثلا تو خود انقلاب اسلامی ما هم شده کاملا برای همین یوم الفصله. یعنی شما خیلی ها نگاه کن، حتی روحانیایی بودن مرجع تو قوم بعد از انقلاب چه سرش اومد، همون که بس پیغمبر هم که اومد آشکار کرد خود دین اسلام که اومد ایجاد کرد، اونایی که خیلیش هم عمو خودش هم ابولهب هم افتاد به وضعیت که در تاریخ تبد ید و ابولهب، زنش هم حتی افتاد به چه وضعی و خیش، حتی تو خود خانواده پیغمبر هم فاصله افتاد، حق و باطل آشکار شد. خب نزد امام حسین همی بود که حالا خود بلافظ شما میبینید که بعدش هم اینقدر دیگه این یوم الفصل ایجاد میشد، چون فتنه است امام ها زیر بارش نمرن، یعنی موقع که مدینه شلوغ میکنن ابن زبیر توی مکه شلوغ میکنن، امام هایش همراهی نمیکنن، حتی با مختار هم دیگه با که انتقام میگیره همراهی نکردن، امام همراهی ظاهری حداقل نکردن، گفتن دیگه یوم الفصل داره اجرا میشه. پس ما میخوام بگم که الان خود عاشورا همه چی آشکار داره میکنه، با جلو میره، هر چی با آخر زمان نزدیک میشیم خود عاشورا بیشتر تجلی پیدا میکنه. شما نگاه کنید روزی که امام حسین قبرش مخفی بود، قبرش رو شخ میزدن، حتی بنی عباس که پسر عموهای به قول خودشون اهل بیت بودن، دیگه بنی امیه کلا بودن، متوکل عباسی اون قبر شخ میزد، مزرعش میکرد، قبر امام حسین هم کربلا مزرعه میکرد، دور مردم دارن سایبان میزدن، ائمه نداشتن، مثلا یه گنبد و بابای تایی که قصه خلاصه این هم ایرانی های پیش اومد که اومدن و اولین بار رفتن و اونجا در قالب اون اولین بار عزاداری را میفته ایرانی که ریشه‌شون توی مازندران هست، شروع می‌کنن یه چنین میاد وسط درد گنبدای تازه کربلا ساخته میشه. جالب هم از این گنبدا و اینا که ساخته میشه همش رو به ساختار دوره ساسانیان ساخته میشه، ما الان چی که داریم، یعنی اولین بار اینا آشکار میشه قبرش، ما مثلا ایرانی ها ساسانیان هم چهار ایوانی میسازن قبرا رو و گنبد امام رضا، هر کم شما نگاه میکنید از این قبره که ساخته شده به صورت ساسانیان هست و آشکار میشه. هی عزاداری هر چلو اومدیم جلو نگاه کنید چی شده الان، اما به راهپیمای 40 جهانی رسیدیم و صلح جهانی که گفتم و اعتراض جهانی، پس داره همه چی آشکار میشه، نرم افزارا داره فرو میریزه، یعنی فرو ریخته داره داخلشه، ولی متاسفانه ما تو بود رسانه‌ای هنوز کار نکردیم، تو بود تئوریک هنوز کار نکردیم، یعنی الان به زمانی که کاری که بعد ما انجام میدیم تو عاشورا و محرم تکنگاری هست، این تکنگاری ها خیلی کم کار کردیم رو شخصیت ها، رو حتی جغرافی ها و خیلی کنوز خنون مونده کار رو ما انجام بدیم. اگر تکنگاری انجام بشه خود به خود بنی امیه که اولین بار به خب از پیغمبر اون انرافات ایجاد کرد و فروپاشی بنی امیه لطای امام حسین رخ داد، فروپاشی بعدن بنی عباس هم رخ میده. ببینید نکته بسیار مهمی که الان ما باید روش خیلی کار کنیم. بنی امیه توی شام گفته بودن تنها اقوام پیغمبر ماییم، ما که اومدن اسرا همه خیال که اینا اصلا مسلمون نیستن یا اصلا یه چیزن که اصلا خروج کردن و شورش کردن، بعد که ائمه گذاشت مثلا خود امام سجاد گذاشت که ما اصلا ما وجه پیغمبریم اینا دروغ میگن، اون خطبه مشهور، بنی امیه اونجا فروپاشی کرد، تو خود مسجد بنی امیه اموی فروپاشی کرد، چون امام گفت من پسر کیم، من پسر کجام، شروع کرد بحثه که کردن قصه، یعنی ایطوری آشکار شد توی قصه که این ما جلو. حالا ببینید پس اصلا روز عاشورا یه بحثی داره که بدون ظهور امام حسین معنادار نیست دیگه، اینو باید بگم مثلا صلح امام حسین همینا، امام موقعی که حجر بن علی اون تون روی کرد نسبت به امام حسن و گفتش که یا مذل المؤمنین، ای ذلیل کننده های مؤمنین، که صلح که امام حسن کرد، حجر بن علی عصبانی شد اینو گفت، اینو باید خواهشم باید بگیم، ای ما ای مخفی میکنیم اسمشو، امام گفت بمونید، نه نفر اینا که اصحاب خاص امام حسن بودن موندن بقیه رفت، امام گفت صلح من برای ظهور امام زمانه، هست تو کتاب آی رسولی محلاتی اومده نگاه کن اونجا هست، گفت صلح من برای امام زمانه، قیام امام حسین برای امام زمان ظهوره، ما همینی که هر چیز نزد امام حسین برجستر میشه به ظهور نزدیک میشه، به اون تحول جهانی که بعد رخ بده
بله.
اولیش خاورمیانه است، بعدش کل جهانه، پس این یوم الفصل که وجود داره نرم افزارای کفر، شرک، فسق، نفاق همه فرو میریزه، و هم داریم مثلا عربستان که نفاق شدید داره اونم با ما درگیره، تو قصه الان قصه بسته چه بود، این قصه اهواز چی بود، اصلا برای که راهپیما اربعین نشه،
در واقع هر رخدادی که ما شاهدش هستیم در همین نقشه معنای خودش رو پیدا میکنه، انگار یک نقشه کلانی هست که به قول آقای دکتر اون مسیر عاشورا رو باید به تمامیت برسونه و هر اتفاقی که حتی دشمن داره رقم میزنه بخشی از همین صحنه ایست که ما دنبالش هستیم، کمک میکنه به تفکیک صفوف حق و باطل، جبهه حق و جبهه طاغوت. آقای دکتر وقت ما هم تمام شده، آقای دکتر نادری هم ما در حد 2 دقیقه فکر میکنم فرصت داریم جمع‌بندی شما رو هم بشنویم.
ببینید این راهپیمایی عظیم رو که در واقع ابعادش رو بیان کردیم و ربطش با راهپیمایی بازگشت، یعنی در واقع الهام بخشیش به راهپیمایی بازگشت و اون بحث صلح‌آمیز بودن که اشاره کردیم، این رو باید در کنار یه اتفاق دیگه‌ای در سطح بین‌الملل در واقع فهم بکنیم و ببینیم، اونم تغییر نظم‌های جهانیه یا تغییر نظم موجود فعلی جهانیه. نظم‌های جهانی هم داره تغییر می‌کنه در فضای بین‌الملل، یا نظم جهانی داره تغییر می‌کنه. منطق نظم‌ها و تغییر نظم‌های جهانی به این شکل هست که رویدادهای بزرگ و رویدادهای مثلا خونریز و خشن یا حالا در واقع فروپاشی های بزرگ سرآغاز تغییر نظم ها در فضای بین الملل همیشه بودن. شما نگاه کنید قبل از جنگ جهانی دوم یک نظم چند قطبی بر دنیای بین الملل حاکم هست که در واقع یک موجودیت هایی هستن که چند تا قطب هستن، اینا دارن با هم کنش و واکنش میکنن در سطح بین الملل و با یک جنگ خونریز در واقع پر از در واقع خشونت مثلا با 80 میلیون نفر آدم کشته و زخمی های زیاد، این نظم تغییر میکنه به یک نظم 2 قطبی شرق و غربی و با یک فروپاشی عظیم که فروپاشی بلوک شرق هست در واقع نظم اصطلاحاً تغییر پیدا میکنه که آمریکایی‌ها خیلی دوست دارن بگن اینجا نظم تک قطبی حاکم شد، که حالا اون بحثایی که در واقع آمریکایی‌ها بعد از فروپاشی شوروی داشتن. الان هم داره اون نظمی که ایالات متحده آمریکا دنبالش بود و اتفاقا با جنگ ها هم داشت در واقع اینو حفظ میکرد که اون هژمونیک بودن ایالات متحده آمریکا بود در سطح جهان به لحاظ نظامی و سیاسی، این نظم با اتفاق اربعین داره فروپاشی میکنه. یعنی در واقع به نظر من اتفاقی که میفته این هست که در آینده اربعین میتونیم بگیم که سرآغاز شکلگیری یک قدرت جدید در منطقه خواهد بود در سطح بین الملل. حالا سردمداری شما میتونه میگیم جبهه مقاومت، حالا جمهوری اسلامی ایران به کمک عراق و سایر در واقع ملت هایی که در این جبهه هستن در دست خواهند داشت و یک قطب جدید و یک بلوک جدید در مناسبات نظم چند قطبی آینده دنیا در واقع رقم خواهد خورد.
متشکرم آقای دکتر نوری، آقای دکتر فریاس، خیلی گفتگوی لذت بخش بود برای من. تشکر میکنم و تا برنامه دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
امروز رادیو در دستان شما، تلفن همراه شما، رادیوی شما، ایران صدا .ir.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
نیمروز بسیار خوبی رو برای همه شما.